تنها دعایی است که خداوند اول خودش عمل کرده و انجام داده، بعد به ما دستور داده که انجام بدید. یعنی تنها ذکر و دعایی که خدا اول خودش انجام میده، بعد به مؤمنین دستور میده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اول خداست که دست انجام میده و درود بر پیامبر میفرسته، ملائکه هم با خودش همراه میکنه، بعدش تازه دستور میده که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم درود بفرستید. این یک. دو، این که یه سر دیگری هم داره و اون اینه که صلوات وقتی که شما میفرستید این مقدمه تسلیمه. صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی شما تا زمانی که تو وادی صلوات نیاید به تسلیم نمیرسید. تسلیم اوج بندگی یک مسلمانه. به ما میگن مسلمان برای اینکه تسلیم میشیم به درگاه خدا. اسلام یعنی تسلیم شدن. حالا این چقدر این تسلیم شدن ما به درگاه خدا، بالاخره ما سیر و سلوکی میخوایم داشته باشیم، اساتید اخلاق باید ببینیم، نمیدونم زجه بزنیم در خونه خدا، بریم بیایم کار بکنیم، زمین بخوریم، بلند بشیم تا برسیم مثلا به مقام تسلیم. حال تسلیم برای ما اتفاق میفته، اما حال ماندنی نیست و میگذره. توی ماه رمضان، توی محرم، توی نمیدونم هیئت، تو حرم امام رضا کربلا، حال خوبه برای اینکه بفهمیم همچین چیزی هم هست، درکش کنیم، اما این باید تبدیل به مقام بشه. حال گذراست اما مقام ثابته و ماندنیه، یا حداقل سخت‌تر از دست میره. در نتیجه باید ما برسیم به مقام تسلیم. خب این همه بود و دنبال این عالم و از اون عالم حرف بشنو و نمیدونم حدیث بخون و سینه بزن و گریه کن و زجه بزن و زیارت برو، روزه برو، نمازاتو درست کن، نماز شب بخون، دعای ندبه برو و و و و، برای اینکه ما تهش به تسلیم برسیم، میگه خب شما راه میونبر رو برو. ما راه میونبر ولایته. راه میونبر اینه که شما ذوب در این صلواتی که داری میفرستی بشوی. یعنی هر چی بیشتر متوجه بشی که این صلوا علیه چیه دقیقاً، و هر چی بیشتر شما این ولایت اهل بیت جاری بشه در وجود شما، به اون یسلمو تسلیما نزدیک ترید. این یه دونه آیه قرآن رو داریم ترجمه میکنیم به مناسبت ماه شعبان و صلوات شعبانیه. یه نمیشه خاموش کرد؟ بازم گرم نیست؟ که با اینجور نشسته و ساحله. قبلا نزدیکتر میشستی یه ماساژی هم میدادی. نه ولش کن. خب به من گوش بدید. چی داریم میگیم؟ یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. تنها ذکر و دعایی که خدا اول خودش میخواند و انجام میدهد، بعد یا ایها الذین آمنوا دستور میده، خودش انجام میده، ملائکه هم همراه میکنه، بعد به ما میگه حالا انجام بدید. برای چی؟ برای اینکه تهش ما باید مسلمان بشیم، بالاخره باید به مقام تسلیم برسیم. به مقام تسلیم رسیدنم مسیرش مسیر صلواته. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. وقتی اومدی تو وادی صلوات پشت سرش و سلمو تسلیم، شما به تسلیم خواهی رسید. اینها ظرافت هایی است که باید دقت بکنیم. به خاطر همینه که جامعه کبیره شما میگه که ما این صلوات رو خدایا اختصاص دادی به ما که چی بشه؟ طهارتن لانفسنا، طیبن لخلقنا، درسته؟ تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. چهار تا اثر داره. شما وقتی صلوات میفرستی حتی اگر متوجه نشی چی داری میگی، بالاخره شما یه محبتی از اهل بیت تو دلته و با یه اعتقاد اندکی هم حتی اگر انسان این کار رو انجام بده، این کفاره برای گناهاشه، این خلقش رو درست میکنه، این تزکیهش میکنه، این طاهرش میکنه، وجودش رو پاک میکنه. آه چه خبر، یه صلوات دیگه میگه بابا. حالا اگر این با معرفت باشه این اثر چند برابر میشه، یعنی این سطح پاک شدن انسان بیشتر میشه، سطح آمرزش گناهانش بیشتر میشه، سطح پاکی انسان بالاتر میره. زمانی که متوجه بشه که من این صلواتی که دارم میفرستم چی کار داره میکنه با وجود من. به خاطر همین خیلی مهمه این صلوات شعبانیه، خیلی مهمه که ما یه خورده نگاش بکنیم ببینیم که خدا چی داره میگه به ما و از ما چی میخواد، دقیقا چه اتفاقی داره در وجود ما میفته. نمیخوام احادیث فضیلت صلوات رو بفرستم برای شما بگم، یعنی اگر کسی مثلا اگر کسی میخواد راحت جون بده راهش صلواته، اگر کسی میخواد قبرش روشن باشه راهش صلواته، اگر کسی میخواد تو عالم برزخ راحت باشه راه، اگر کسی میخواد کفه گناهانش سنگین باشه، کفه ببخشید ثوابهاش سنگین باشه اگر احساس میکنه سبکه، راهش صلواته. اگر کسی میخواد نمیتونه کفاره گناهانش رو بده، گناهانش زیاده و توش مونده، میگن راهش صلواته. اگر کسی میخواد جلب عنایت اهل بیت رو بکنه راهش صلواته. اگر کسی میخواد توجه امام زمان رو جلب کنه راهش صلواته. اینا یه دونه یه دونش روایت داره. اگر کسی میخواد خدا بر او صلوات بفرسته راهش صلواته، یعنی خدا وقتی شما همین چند تا صلواتی که اول منبر فرستادید خدا اون وقت با هزار صف از ملائکه مجموعاً بر شما درود و صلوات میفرستن. خب اینا خیلی فوق‌العاده است. چه اتفاقی قراره بیفته؟ یعنی مثلا این ذکر چیه؟ اگه کسی با اعتقاد اندکی هم با معرفت کمی هم صلوات بفرسته اینها رو داره. اگه با معرفت باشه اینها به صورت قوی‌تر و مؤثرتری پیاده میشه در وجود انسان. قرار صلوات با ما چی کار بکنه؟ این مثال رو شاید قبلا عرض کردم. خدا تو عالم بر اساس واسطه ها سعی میکنه با ما برخورد داشته باشه و حالا این حکمت هایی داره. یه حکمتش اینه که بالاخره ما توی فضای اسفل و سافلین، توی دنیا که اسفل و سافلینه، مشغول اسباب بشویم، بعد ببینیم که میتونیم مسبب الاسباب رو ببینیم با این سبب هایی که خدا ما رو بهش مبتلا کرده یا نه مشغول اینا میشیم. ما رو با پول مشغول میکنم، یا میخوای گرسنگیت رفع بشود باید این غذا رو بخوری، اگر میخوای تشنگیت رفع بشه باید این آب رو بخوری، اگر میخوای مریض شدی خوب بشی باید مراجعه به طبیب داشته باشی، اگر میخوای مثلا چیزی یاد بگیری مراجعه به معلم. از ابتدا محتاج پدر و مادریم، از ابتدا محتاج یه آدم بزرگتریم که حمایتمون بکنه، از ابتدا باید یه کسی با ما دستمونو بگیره به ما چیز یاد بده. تا از اون ور پیر میشیم باز دوباره همین سریال تکرار میشه دوباره. حالا محتاج بچه‌مون شدیم، حالا محتاج دکتر بیشتریم، حالا محتاج شنواییمون ضعیف میشه یکی باید به ما بگه چی گفت، حافظمون ضعیف میشه یکی باید هی یاداوری کنه و و و و و. قراره که من با این اسبابی که بهش مبتلا شدم مسبب الاسباب رو پیدا بکنم که بشم عبدالله، که بشم بنده خدا. درست؟ حالا تو موضوعات معنوی هم خدا واسطه گذاشته. یا مثلا شما میخوای من قبولت داشته باشم باید خدمت به پدر مادرت بکنی، رضایت بابا تو کسب کن من راضی میشم ازت. حالا بودو، حالا این باباه زورم میگه، مثلا متوجه نیست، میگه مادرت، میگه نمیدونم همسرت، میگه فرزندت، خدا واسطه زده میگه میخوای بیا پیش من، شما باید یه جوری باشی که زن و بچت احساس نکنن که تو عامل بدبختیشون هستی. اینا متن روایاته. حالا برو روزه، برو زیارت، اونجا رو باید درست کنی به هر قیمتی که شده. باید یه کاری بکنی که اونها از شما احساس رضایت بکنن. اینا واسطه هاست که خدا میگه میخوای در خونه من بیای، این شکلیه. توی سطح عالی ترش اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. حالا این قانون تکوینن تو عالم این اتفاق داره میفته. مثلا فرض کن کل من علیها فان، همه چی قراره از بین بره. این مثلا سیبی که روی این درخته، این میوه، این هم دوست داره به کمال برسه، این هم دوست داره جاودانه باشه، این هم دوست داره که ابدی باشه. تنها راهی که او میتواند ابدی بشود اینه که از طریق یه مؤمنی این اتفاق براش بیفته. اگه روزیه یه کافر بشه، به هر دلیلی، به هر تقدیری که خدا میداند که اونم حساب کتاب داره، حالا الان جای حرفش نیست، از کانال یه مؤمن اون میوهه، این گندمه، نمیدونم این سبزی خوردنه میتواند ابدی بشود، چون شما این رو میگی مصرف میکنی، این در وجود شما میاد تبدیل میشه به انرژی، میاد تو جلسه امام حسین سینه میزنه، میره نماز میخونه، میره زیارت، قدم بر میداره تو کار خیر، این تبدیل میشه به یک حسنه، تبدیل میشه به یک عمل صالح، صورت ملکوتیش اونوره دیگه ابدی میشه، همین چیزی که قرار بود از بین بره. حالا اگر نه، بره مثلا توی بدن یک کافر، تبدیل به فضولات میشه، میره تو چرخه طبیعت، دوباره میره خاک میشه، تا این دوباره توی گردشی برگرده یه جایی مؤمنی پیدا کنه. امیدواره که این اتفاق براش بیفته. این ذره خاک باید تبدیل بشه به یه گیاهی، مثلا اون گیاه روی مثلا یه چارپایی بیاد بخوره، این بتونه خودشو برسونه به یک مؤمنی که به یه کمالی برسه، ماندگار بشه در این عالم. والله کل من علیها فان، یه چرخه ازل تا ابد هی این میچرخه تا این موجودات بتونن خودشون رو به یه جایی برسونن، اونهایی که بر اساس حکمت‌های خدا بالاخره این کار رو انجام میده. که اصلا تو اون وادی نمیخوام بریم، منم خیلی بلد نیستم، ولی سطح بالاترش اینه. خب جسم ما هم همینه، اصل وجود ما که این جسم ما نیست، جسم ما مثل همین عالم مادی کل من علیها فانه. این از چه طریقی میتواند ابدی بشود؟ ابدی به کیفیت بهشت، نه فیها خالدونه در جهنم که بره اونجا به صورت یه زباله‌ای بشه، یه گوشه‌ای، نه که روز به روز ارتقا پیدا بکنه و بالاتر بره و نورانی تر بشه و خوشگل‌تر بشه. جسم ما چجوری میتونه این اتفاق براش بیفته؟ از کانال روح، اونجا هم خدا واسطه زده، یعنی اگر روح انسان پاکیزه باشه جسم رو با خودش میبره. دیدید دیگه، مثلا نمود دنیایش رو هم خدا به ما نشون داده دیگه، که بعضی از بزرگان بودن، بعضی از شهدا هستن که مثلا طبق یه اتفاقی یه دفعه دیدی که این قبر ریزش کرده، یا اتفاقی افتاده دیدن که مثلا ایشون جسمش هم سالمه توی قبر. این به قدری با این روح، این جسم هماهنگ شده و پاک شده که دیگه جسم رو هم به قدری پاکیزه کرده که دیگه باقی مانده. شهید محمد رضا شفیعی، گلزار شهدای قم، اونجا دفنه، تو دهه ظاهرا آخر، توی دهه 70 ایشون رو میارن، بعد از مثلا 10-15 سال که توی عراق ایشون اسیر بوده و بعد اونجا هم شهید میشه و همونجا دفنش میکنن، بدنا رو میخوان برگردونن. خب شهدایی که قرار بوده مبادله بکنن 300 تا مثلا باید شهید میگرفتن، اون روز مبادله یه دفعه میبینن که یه دونه شهید کمه، این طرفه میگن آقا یه شهید کمه، اینا میگن نه عراقی ها، بقیه استخونا رو تحویل ایرانی ها دادن، یه دونه کمه. حالا قصه چیه؟ ایشون رو قبر رو شکافتن، دم بدن سالمه، انگار نیم ساعت از دنیا رفته. و خب متحیر شدن، بعد گفتن این روابط، حالا سالها از جنگ گذشته، این روابط دوتا کشور به هم میریزه دوباره، سریع میگن این تو الان زنده بوده الان کشتین اینو، میمونه اینو نگر میدارن زیر آفتاب داغ 50 درجه بغداد، میذارن زیر آفتاب که بپوسه، حداقل بعد یه مدتی استخونا رو میبینن نمیشه. اونا میگن که حالا این هنوز صدام هست دیگه، یعنی رژیم بعث این حرفو میزنه، میگن که ما این شهید رو خوابوندیم تو آب آهک که این زودتر بپوسه، بالاخره این بندها جدا بشه از هم. دیدیم نه انگار نه انگار، تمام این دونه دونه ریشها، محاسنش، موهاش، موجه ها، همه چی سالمه و از بین نمیره. یکی دو ماه ایران هی درگیره، هی پیغام میده که آقا یه اسم دادید شما به ما ولی بدنش رو تحویل ندادید. اونا بالاخره به این متقاعد میشن که این یه موضوع خداییه و ایشون رو تحویل میدن. توی قم، توی گلزار شهدای قم، بالای سر قبرش این سرگذشتش رو اونجا زده، همین قصه ای که من درس کردم خلاصه. این جسم هم سالمه، یعنی روح این کار رو میکنه. روز قیامت همه وجود ما همینه، لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دیگه هیچ چیزی به درد نمیخوره اونجا، حالا دور بازو شده 50 خیلی به درد نمیخوره، پا 180 باز میشه، نه 190 داره باز میشه، خیلی به درد نمیخوره. اینا خوبه که آدم اهل ورزش باشه، ولی اگر این رو نیت تزکیه روح توش باشه، آره بله بله محمد میخوام مثلا قوی بشم که چی. دقت بکنید، اگه یه تبصره معنوی کنارش باشه عالیه، دوربازو بشه 100، خیلی مهم نیست دیگه. الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت اونایی به درد میخورن، اونایی سالمن که قلب سالم تحویل خدا بدن. قلب یعنی وجودش، روحشون سالم باشه. جسم ما از کانال روح میتواند ابدی و روز به روز ارتقا پیدا بکنه. اینم از این، اینم یه واسطه. حالا سوال، روح ما چگونه میتواند مقرب بشود، پاک بشود و به خدا نزدیک بشود؟ توی صلوات شعبانی میگه شما هیچ راهی نداری الا وصل شدن به اهل بیت. این که شما صلوات میفرستی، چه این رو متوجه بشی چه متوجه نشی، بر سر روح شما این بلا میاد. یعنی این خاصیت رو داره که شما این ولایت جاری میشه در وجود شما. به خاطر همینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه، موضع الرساله، مختلف الملائکه، اهل بیت البحر. صلوات و فرستادی، پشت سر شروع میکنه معرفی اهل بیت. ببین شما الان وصل شدی به شجره طیبه، وصل شدی به موضع رسالت. پیامبر امیرالمؤمنین که میومد همه خانوماشو بیرون میکرد، گفت علی آمده، همه رو بیرون میکرد، منم و علی. بعد میفرمود الناس من شجر شتا، همه مردم از شجرها، درختهای مختلفن، ریشه های مختلفن، و انا و علیون من شجرتن واحده، من و علی یک شجره هستیم، همه برم. ولی وقتی تو خونه حضرت زهرا بود، امیرالمومنین می اومد، فزه و اسما و اینها مرخص، علی می ماند، فاطمه، حسن، حسین. معلومه که اینا موضع رسالتن. اینا میگه شما این صلوات رو فرستادی، وصل شدی به شجره نبوت، وصل شدی به موضع رسالت، وصل شدی به اهل بیت وحی، وصل شدی به معدن حکمت، معدن علم. باز دوباره اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. شما وقتی این صلوات رو فرستادی، یعنی که پذیرفتی اهل بیت رو، به اندازه پذیرفتنت سوار کشتی شدی، نجاتت میدن. یأمن من رکبها، شما دیگه اینجا ایمنی. یغرق من ترکها، و بدون این خاندان شما هر جای عالم که باشی غرق شدی. هر مدلی حرکت بکنی، زندگی بکنی، غرق شدی. مسیر همینه و بس. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. یه قدم جلوتر بری گمراهی، یه قدم عقبتر بیای گمراهی. هیاهوی عالم رو خیلی بهش توجه نکنید. پیروز به رحمت خدا رفته است. وای چه خبر، پیروز رو کشتن. نه مهسا امینی چی شد؟ اون یکی نمیدونم چی شد. تو نمیدونم قم دخترها رو مسموم کردن. آی نظام جمهوری اسلامی ظالم به پلنگام رحم نمیکنه. آی نه. حالا همین هم دروغ پشت دروغ، نمیدونم شبهه پشت شبهه، آتیش به آتیش سیگاری ها سیگار روشن میکنن، اینا دروغ به دروغ پشت هم آتیش به آتیش دروغ میگن و و و و اینا اصلا همش بهانه است. دستگاه ابلیس و ابلیسیان دنبال اینه که این تیکه رو از شما بگیره. فلک الجاریه فلجج الغامره، اینو میخواد از شما بگیره. جمهوری اسلامی الان شده، اگه کسی بخواد بگه که آقا جمهوری اسلامی حق است یا باطل است، با همه کم و کاستی ها و نمیدونم سکه و دلار و چه و چه و چه و چه، همینه. مانع گرفتن اهل بیت از بنده و شما الان شده جمهوری اسلامی، و الا جمهوری اسلامی این وسط یه بهانه است برای اینکه لشکر ابلیس به دنبال اینه که این ولایت را از شما بگیره، چیزی که ازش ضربه خورده. شخص ابلیس ولایت، ولایت آدم رو باید میپذیرفت. حال تو بگی نه حالا ما یه خورده دنیا نمیدونم کار خیر بلان پول هی آسموریسمون به هم ببافیم و نمیدونم بخوایم یه کاری انجام بدیم که یه ذره فاصله بگیریم وضعمون خوب بشه، هرچی فاصله گرفتی وضع بدتره. الانم ما چوب فاصله گرفتن هامون رو داریم بخوریم بیشتر. اللهم صل على محمد و الكهف الحسين و غياث المستر المستقيم و پناه پناه ملجأ الهاربين اسمت المعتصمين. دوباره اللهم صل على این هی صلوات ها رو میفرسته، بعد معرفی میکنه صلوات رو میفرسته، میگه ببین شما وقتی صلوات میفرستی این وصل به اینها داری میشی، یا این خانواده است و دنیا و آخرت هم اینجاست. بعد که اینا رو خوب معرفی میکنه به اندازه ما و به اندازه که باید حرف بزنه و تو ماه شعبان یه چیزی به ما بده، بعد صلوات رو میفرسته، تازه میگه وامر قلبی به طاعتک، قلب من رو آباد کن با اطاعت خود. یعنی چی؟ یعنی این مقدمه اگر نباشه شما اصلا طاعت پروردگاری وجود نداره. آقا ببینیم کار خیر میکنیم، ولش کن اصلا، اهل بیت چیه، ولایت چیه، و امر قلبی به طاعتک. قبلش این مقدماته، نیم صفحه فقط معرفی کرده، میگه با اینا بیا، هیچ راه دیگری نیست. ولا تخزنی به معصیتک و ارزقنی مواسات من قد ترت علیهم رزقک. اگه قرار من گناه نکنم هم باید وصل به اینا بشم. آقا دوره دوره گناهه عالم، و همه ما درگیریم که گناه نکنیم، همشم ناراحتیم از دست خودمون. یه دونه راه برای ترک معصیت وجود داره، فقط اونی که هرچی ولایت مدارتر شدیم و هرچی به این خاندان نزدیکتر شدیم، هرچی براشون مردیم، هرچی شب و روزمون با روزه بود، هرچی شعبه های ولایت اینها رو پیدا کردیم مثل ولی فقیه و وایسادیم پاش و و و و هرچی تو هر موضوعی ولایت رو دیدیم، مطمئن باش ما از گناه فاصله گرفتیم. جاهایی ما لغزش داریم که نه تزکیه نفس نکردیم، اونجایی که فاصله گرفتیم. برای همینه که محرم خود به خود حالمون بهتره و گناهمون یه دفعه میریزه، کم میشه. نه ما، آمار دزدی کم میشه، آمار نمیدونم چی کم میشه، پلیس یه ذره نفس میکشه تو دهه محرم، یه آمار جرم و جنایت کم شده. برای همینه که تو ماه رمضان، وسطای ماه رمضان، تو ایام شب قدر کم میشه آمار جرم و جنایت. یه دلیل مهمش امیرالمومنینه. طب نماز خونم نباشه، روزه بگیرم نباشه، اون دو سه روز وقتی حرمت نگه میداره، این همینه. ولایت اهل بیت دیگه. حالا بماند، خیلی حرف زدیم، نیم ساعت گذشت. امشب هم یه خورده مناجات شعبانی رو میخواییم بخونیم. مناجات شعبانی هم همینه، با صلوات شروع میشه. بعد میگه که خب شما میخواید دعا بکنی، قبلش یه صلوات بفرست، بعدش یه صلوات بفرست. اینو بسته بندی کن، یه کادو درست کن، خوشبو بفرست بالا. خدا هم شأنش عجل از این حرف هاست، چون صلوات دعای مستجابه. یه دعا رو مستجاب کنه، بعد بعدش تو یه چیز دیگه بخوای، اونو مستجاب نکنه. خدا حیا میکنه، میگه که خب این رو اجابت کردم، اینم باید اجابت بکنم دیگه. و این قطعیه. ماه شعبان به این چیزهای خورده توجه بکنیم. مطمئن باشید که گشایش ها انشاءالله در راهه و ما بسیار بسیار امیدواریم. دوست دارن ذهن ما رو یه جوری به هم بریزن که امید به آینده نداشته باشیم. اما حالا تو این زمین خیلی میشه حرف زد با استدلال، اما چیزی که مال امشب و به دردمون میخوره اینه که شما خودتو بنداز تو دامن اهل بیت. فلک الجاریه فلجج القامره، لجج قامره است، دریا طوفانیه، کشتی ها دارن غرق میشن، اما اون کهف حسین، اون غیاث مستر مستکین اهل بیتن، وصل بشیم بهشون و مثل کوه محکم میتونیم بایستیم. اون وقت امام زمان هم رو شما حساب میکنه. امام زمان دنبال کسی است که بهش یه جوری تکیه بکنه که اون وقت امام زمان کار بهش بده. از علقمه داشت بر میگشت، قد خم شده بود، دست به پهلو، دست به عنان اسب، ابوالفضل رو از دست دادن. ابوالفضل کسیه که تکیه کرده به اهل بیت، اما امام حسین یه پستی بهش داده، یه جوری عنایت کرده که حالا سید الشهدا داره تکیه میکنه. همه عالم به امیرالمومنین تکیه دارند، اما یه جای امیرالمومنین دست بسته نگاه میکنه، تکیهش به یه خانوم 18 ساله است. تو دامن اهل بیت باشیم، اون وقت اونا هم رو ما حساب میکنن. یا صاحب از زمان، آخر ساله، یه سال من آویزون بودم، هی رفتم اومدم، هی گفتم آقا کمکم کن، آخر سالی اومدم بگم آقا از همش توبه، یه کار به دست من بده.